أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. السورة مباركة الله که بخشی از اونها در مکه نازل شد و مقداریم در مدینه، اگر سبک نزول این دو بخش اینطور باشد که در اواخر حضور اون حضرت در مکه و اوائل ورود و هجرت اون حضرت به مدینه نازل شده باشد، این سوره مرفق از مکی به مدنی است و هماهنگ است. یعنی در اواخر موندن حضرت در مکه شروع شده و به اوائل هجرت و حضور و حضرت در مدینه هم پایان پذیرفت. ولی اگر اون بخشی که در مدینه نازل شد مربوط به اوائل هجرت نباشد، لازمش این است که حضور مبارک حضرت دستور داده این بخشی که در مدینه نازل شد بخش پایانی اونها قرار بگیرد و جمعا یک سوره باشد. و ظاهرش که مربوطه به درباره هجرت و امثال اینها سخن میگوید این است که در همان اوائل ورود اون حضرت در مدینه نازل شد، بنابراین انتجام محفوظ است که در اواخر وجود شریف اون حضرت در مکه شروع شد و در اوائل هجرت اون حضرت در مدینه هم پایان پذیرفت. فصل به امر الله اون چیزیست که خدای سبحان مؤمنان را به او وعده داد و کفار را به اون وعید، یعنی عذاب الهی، یعنی حوادثی که بالاخره مسلمان ها را شیرین کام و مشرکین را تلخ کام بکنند، که جمع این امر امور است نه اوامر. برخی ها فکر میکردن که منظور از این امر حکم فقهی است، به دلیل اینکه در همین سوره مبارکه نهی بعض از احکام فقهی آمده، نظیر اینکه دستور به عدل داده است، دستور به وفای به عهد داده است. آیه 89 و 90 سوره مبارکه نهی که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ولا تکونوا کالذین نقضوا عهدها ومانندم. که چند حکم فقهی و حقوقی رو به همراه دارد. به این مناسبت خواستن بگویند این امر مفرد اوامر است. اتا امر الله یعنی حکم فقهی خدای سبحانه وتعالی، در حالی که اون بخش در مدینه نازل شد با فاصله، هرچند فاصله کوتاه، اما این در صدر که وارد شده است عطا امرالله مربوط به مکه است و نازل به اموری که مربوط به مکه است. رهرن با فای فلا تستعجلوه که مترتب شده است بر اتیان امر، باید این امر مربوط به همون جریان عذاب الهی به مانندان باشد. استعجال برای این بود که خدای سبحان وسیله انبیا مردم را آگاه میشد که اگر ایمان نیاوردید و موحد نشدید خطر سنگینی شما را تهدید میکند، زیرا این نظام نظام توحید است و شرک را بر نمیدارد. اگر نظام نظام توحید است، آسمان و آسمانی، زمین و زمینی همه موحدانه به سر میبرند، شما بخواهید مشرکان زندگی کنید این نظام با شما هماهنگ نیست، رهرن سرتون به سنگ بخورن. این امر قطعی است. اونها میگفتن به این که اگر عذاب الهی هست سود بیاید ما نشانش ببینیم، که نمودار از اون در جریان هست. نوح در بحث دیروز گذشت که میگفتن یا نوح قد جادت تناف اکسل تجدان اونا فعتن واجتعی دارن کنت منستان بگن که بحثش تبتن داشت. انبیای دیگر هم همینطور بودن، هم مؤمنان را وعده میدادن به آمدن عذاب الهی علی کفار و همون کفار را بعید می دادن. یک حادثه تلخ که می پیش می آید، وعده انجاز وعده مؤمنان است و اعمال بعید نسبت به کفار. مؤمنان معمولا شتاب زده نبودن که عجله کنند. در هیچ جای قرآن ندارد که مؤمنان عجله کردن که چرا عذاب نمی آید. این کفار بودن که مستعجل بودن، گفتن چرا پس عذاب نمی آید. عذاب الهی هم در قرآن کریم گاهی مربوط به دنیاست، گاهی مربوط به آخرت است، گاهی جامع بین العذابین است. لذا آیاتی که در مسئله استعجال وارد شده سه طایفه است: بخش مربوط به عذاب قیامت است، بخش مربوط به عذاب دنیا، بخشی هم جامع. یکی از اون مواردی که مربوط به عذاب دنیا در سوره مبارکه احرار آیه 21 به بعد است که وجود مبارکه رو به قومش اعلان خطر کرد. فرمود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قال و اجئتنا لتعبکنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اونگاه وجود مبارک هود می فهمد به این که کار به دست خداست، ما گذار رسول از طرف خدایی. هر وقت ذات اقدس اله مشیتش تعدا گرفته است، عذاب را می فرست. قال و اجئتنا لتعبکنا عن آلهتنا. اون وجود مبارک در جواب فرمود انما العلم عند الله و ابلغكم ما ارسلتو به ولکنی اراکم قوما تسرون. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، اون طوفان باد و نشانه های عذاب را که دیدند، قالوا هذا عارضنا ممطرنا. عارض ممطرنا این یه ابریست که آمده به ما مطر و باران بده. بعد به اینها گفته شد که خیر، بل هو ما استعجلتم، همون بود که شما عجله میکردید. گفته چرا نمیاد؟ بل هو ما استعجلتم به، ریح فیها عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها. این همون امر است. فاصبح لا یرا الا مساکنهم کذلک نجزی القوم المجرمین. در اون بخشایی که قوم سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، در اون بخشایی فرمود تراهم اعجاز نخل خاویه و مانند آن، در همین زمین فرمود بل هو ما استعجلتم به، همونی که شتاب زده میخواستیم. نه خب، اینا نظیر مسخره و امثال ذالک است. بگن اگر راست میگی بیا ما منتظریم، اگر تو راست میگویی که عذاب هست بیا. شتابان منتظر آمدن اون فصل خطاب هست. جواب میاد که نه، یه وقتی میاد که کار از شما گذشته است. در بخشای دیگر که شامل عذاب قیامت هم میشود، در سوره مبارکه صافات آیه 176 به این صورت است: و ابصر هم فسوف یبصرون اف بعذابنا یستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین. انبیا شما را انذار کردند، گفتند بیراه نروید، شما با مردن نمی پوسید، از پوست به در می آیید، مرگ اول هجرت است، او را فراموش نکنید. تمام مشکلات بر اثر نسیان مرگ است. شما خیال میکنید انسان که میمیره نابود میشه، در حالی که انسان میمیره بودی جدیدی پیدا میکنه. شما برای اون عالم باید فکر میکنید. اینجا هم که هستید برابر نظام شریعت، اگر دستور ذات دین را انجام بدید بهتر زندگی میکنید. همون اون روزی که عذاب الهی بیاید، مثلا جریان قیامت شروع بشود یا نه عذاب در دنیا دامنگیرتون بشود، اف به عذابنا یستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذری. در سوره مبارکه انبیا آیه 37 به این صورت است که انسان اصولا عجوله. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. شما منتظر معجزه ای که عجله در فرصت مناسب، چون کار به دست ذات اقدس اله هست و او حکیمانه کار انجام می دهد، تا اتمام و حجیت نشود عذاب نازل نمی شود. بلکه لیهده که من هلکه عن بینه و یهی و من هیه عن بینه باز بشود، فرمود اون وقت فلا تستعجلوا، اون وقت دیگه عذاب الهی خواهد آمد یا معجزه الهی خواهد آمد. در سوره مبارکه انعام فرمود اینا مستعجلانه است، تو چیزی میخوان ولی تو بگو، کار به دست من نیست. سوره مبارکه انعام آیه 57 این است: قل اینی علی بینه من ربی و کذبتم به ما اندی ما تستعجلون به. شما هی اگر میخواید بگید ترون آیت بیاد، ترون عذاب بیاد، ترون نشانه بیاد، من کار به دست منه، تا ذات اقدس الهی اراده نکند و دستور ندهد که من ابلاغ نمی کنم. ما اندی ما تستعجلون به این الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم. اگر کار به دست من بود یک سره میکردیم حل میشد دیگه، فصل و خطاب همون عذاب الهی بود، یک کار به دست ما نیست. در سوره مبارکه یونس هم مشابه این هست. بنابراین استعجاب یک وقت مذمومی بود که گروهی از کفار یا غالب اونها به این وضع مبتلا بودن. اگر میکردن شتابان میگفتن که چرا عذاب نمیآید امثال دارید. در سوره مبارکه یونس آیه 50 این است: قل ارایتم من اتاکم عذابه بیاتا او نهارا ماذا یستعجل منه المجرمون. حالا یا شب خوابیدی بیتوته کردی در حال بیتوته عذاب الهی میآید، یا روز چه عجله؟ خب این استعجال برای آن است که اونها تو امر حس در حسگرا بودن و حس در اونها اثر میشد. اگه چیزی رو زود از سوانه غیبی میدیدن شاید تمکین میکردن. اینجا هم همان است که اون اتا امر الله فلا تستعجلوه، چون ما مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی سبود این دیگه اتیانش قطعیست، شما شتاب نه. این یه مطلب. مطلب بعدی آن است که شتاب فلا تستعجلو متوجه مشرکان و کفار است که اونا عجله میکردن. البته وقتی خطاب به مشرکان باشد اصل فائده علمش نصیب امت اسلامی میشود، اینا هم بهره میبرند. لیکن صدر و ساقه این بخش متوجه کفار است. ملاحظه فرمایید آیه اول اینه: حتی امر الله را تستعجلوا، بعد ادله فراوانی بر خلقت آسمان و آسمانی، زمین و زمینی، حیوانات و امثال اینها، و پیشبینی آفرینش چیزهایی که بعدها خلق می شود به شما امروز نمی دانید، اینا را ذکر می کنند. جریان نزول باران و پرورش گیاه و رویش و ریزش گیاهان را ذکر می کنند. جریان پیدایش دریا و موجودات دریایی را ذکر می کنند. جریان سپهر و راه شیری و موجودات آسمانی و شمس و قمر را به اجمال ذکر می کنند. بعد می فرماید به این که شما با مشاهده این همه آیات به دنبال سنم و وثن میگردید، شما اله اصلیتون رو رها کردید، این اله دستاتون که خودتون ساختید و بافتید به او معتقد شدید، بعد همون امواتون غیر و احیا. بعد از گزارش همه این براهیم، اون مشکل ما اینه که ما با یه مرده ها رو برویم. امواتون غیر و احیا و ما یشعرون اجان یبعثون. مرده غیر زنده، این تأکیده دیگه. خب صدر و ساقه این بخش نشان آن است که خطاب با مشرکان است، و همین مشرکان هم باز میگه الهکم اله واحد، شما به دنبال چی هستید؟ بعد از اینکه این همه برای این اقام کرده فرمود انواتون غیر و احیان و ما یشعرون اجان یبعثون، الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخره قلوبهم منکره و هم مستکبرون. اینا یه مشکل علمی دارن، یه مشکل عملی. مشکل علمیشون انکار است، مشکل عملیشون استکبار. یعنی اینا یا نمیفهمن یا اونم که میفهمن مستکبرن. مستکبر آن است که حق بر او روشن شده ولی باور نمیکنه. به جهاز بها و استیقنت و انفسهم همین. اینا بین انکار و استکبار گیر کردن. بنابراین خطاب متوجه مشرکان است. فرمود اتا امر الله فلا تستعجلوا. خب حالا یه مطلب عمیق عقلی میخواد اقامه بشه با این گروه که نمیشه حرف زد که. لذا التفات از خطاب به غیبت است به پیغمبر، هم از سبوهان را تو میفهمی، قدوسان را تو میفهمی و مؤمنین میفهمن. اینا قابل این نیستن که ما بگیم خدا سبوه است و قدوس از این که شریک داشته باشه. هیچ چوبی را بتراشن بگن این شریک الباری است. پس یه جاش خطاب و مشرکین است، خطاب تعلد و ترن است و لعن است و انذار است و تحقیق. این تو جای خطاب یه جا میخوان برهان اقامه کنن که خدا سبوه هست، خدا قدوس هست. خب رو بر میگذرن با اونها خطاب نمی کنن. لذا صدر آیه خطاب مشرکین، زیل همین آیه التفات از خطاب به غیبت هست. فمید اتا امر الله فلا تستعجلوا، بعد رو بر میگذرن به پیغمبر و مؤمنان اینها. سبحانه و تعالی اما مشرکون، خدا سبوه هست. وقتی منزه از شریک باشد جا برای شریک سازی نیست، جا برای تنم وزن نیست. گرچه برخی های تشکون را یرعات کردن، اما سر التفات از خطاب به غیبت و عدول از خطاب به غیبت برای اینکه دو تا حرف است. اون پیام اول رو مستقیم به مشرکین میشه رسون، اما پیام دوم که نمیشه به این رسون. شما میخواید به مشرکین بگید اجرا نکن، خب میشه گفت، اما به مشرکین بگه او سبو هست و قدوس، اینا که او نمیفهمن که. این معنی التفات از خطاب به غیبت است. سر و عدول از لا تستعجلون که خطاب است و یشرکون که غیبت است این است. اما اتا امر الله فلا تستعجلون این تام شد. سبحانه و تعالی اما یشرکون دیگه اینا قابل نیستن بگن اما تو یشرکون. مطلب دیگه خب در این صحنه که ذات اقدس اینا خطابها را مشخص کرده است، گاهی میرید در یک آیه صدرش خطاب است، جمله بعدش غیبت است، بعد خطاب است، بعد غیبت است، یک دربه این خطاب است. تمام اینها گوشه ای از اینها را شما تو متولل میخونید. این اسرار بلاغت، دلائل الاعجاز، اینا یه علومی نبود که در جاهلیت رواج داشته باشه یا بعد از اسلام در غیر محیط اسلامی رواج داشته باشه. اینا علومی است که قرآن اینا رو احیا کرده، وگرنه همین عرب جاهلی اون الفاظ رو داشته، اون کلمات رو داشته، اما با کارگیری این الفاظ، با کارگیری این معارف، با کارگیری این اسرار، اینا کتاب مدرنی نداشتن، قانونی نداشتن، قاعده‌ای نداشتن. شما چهار تا شعر جاهلی را احیانا ممکنه پیدا کنید تو جامعه شباهه، اما اسرار البلاغه ها را بعد از اسلام میبینید، دلائل الاعجاز ها را بعد از اسلام میبینید. قرآن این علوم را راه اندازی کرده. خب اینا نشستن فکر کردن چجور شد که در جمله اول خطاب است، در جمله دوم غیبت، بعد قدر فهدا خدا هدایت کرده دلها را، ذهنها را به این که سر این که اونجا مشرکان را خطاب میکنند برای این که این خطاب نسبت به اونها قابل تفهیمشون هست، اما مطلب دیگر قابل تفهیمشون نیست. اگر چنین بود آدم رو برمیگرده. ما هم تو محاوراتمون همین توجیه بده، یعنی ادبات میگیریم اینگلی این کار رو میکنند. خب اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه و تعالی اما یشرکون. این گونه از موارد را ذات اقدس اله جلال و جمالش را در هم می آمیزه. تشبیه بودن حق، شما تو اوائل سوره مبارکه بقره مراجعه فرمودید که نحن نسبح به حمد که به نقدس لك، اونجا بین تسبیح و تقدیس فرق گذاشته شده. اینجا او هم سبحان است هم متعالی است. به سبح بودن او به تعالی او برمیگردد، چون خیلی بالا و بلند است. احدی همتای او نیست و احدی به او دسترسی ندارد، احدی نمیتواند او درک کند و احدی نمیتواند شریف او باشد به مانند آن، چون متعالی است در حقیقت سبوه است. لذا گفتن ذات اقدس اله صفات سلبی ندارد، تمام صفات ذات اقدس اله صفات ثبوتی است. چون صفات سلبی سلب و سلب است، به سلب و سلب هم به وجود برمیگردد. ما چی را از خدا سلب میکنیم؟ جسم بودن را، ماده بودن را، عیب و نقص را، جهل را، ظلم را، که منشأ همه اینها امکان است، که امکانم لا ضرورت است، امر عدمی است. بازگشت همه صفات سلبیه به سلب نقص است و نقصم امر عدمی است، عیبم امر عدمی است. پس سلب نقص، سلب عیب به سلب و سلب برمیگردد، چون به سلب و سلب برمیگردد بازگشتش اثبات است. لذا جلال الهی به جمال الهی برمیگردد. لذا شما بینید او ذات اقدس اله خود را در این حال که به تسبیح و تقدیس و سایر و اوصاف جلالی می ستاید، بازگشت اونها را به جمال و علو به خود می داند. اینجا هم همین طور است. اگر او سبحان است چون متعالی است، چون خیلی بلند است و عالی است، لذا شریک بردار نیست، مسیح بردار نیست و مانند سبحانه و تعالی اما یشرکون. خب پس شما نمیتوانید به اون بارگاه راه پیدا کنید، ولی او از اون جهت که مطلق است میتواند شما را در هر جا هستید هدایت کند. شما به اونجا دسترسی ندارید که او تعالی است، ولی او توان اون را دارد که مشکل شما را حل کند. لذا یونزل او ملائکه را میفرسته، فرستاده ها را میفرسته، روح را میفرسته، به خواص از انسان ها این برکات را میده تا توده مردم را آگاه کنند. خب اونها که میآیند، اون ملائکه به روح که گفتن از جبرئیل سلام الله علیه اعظم است و ده وجه برای روح ذکر کرده مرحوم امیرالاسلام تو مجمع، که اینا مصادیق اوست. بازگشتش به یک امر حقیقی مجرد الهی برمیگرده که خودش زنده است به حیات آوره، خودش علم است به علم آوره، خودش قدرت است به قدرت آوره و تحت پوشش قدرت مطلقه و علم مطلقه الهی هستند و از اون به وحی یاد میشود و از اون به روح یاد میشود. ینزل الملائکه بالروح، که بابا مصاحبت است در صحبت روح، مثل تنزل الملائکه بر روح، که در اینجا اگر بفرماید واو هم باز درست است، نظیر سوره قصد که تنزل الملائکه بر روح. این روح که برد البته بحثای فراوانی به عنوان روح بحثای خواهد شد در همین اصلاح بحث، او را نازل میکنند به تدریج، بنابراین که تنزیل همه اون فرود آوردن تدریجی باشد در قبال انزال که فرود آوردن ذاتی است. ینزل الملائکه به روح من امرهی، از اون امری که جمعش امور است، نه از اون امری که جمعش اوامر است. الا من یشاء، خب اگر الله اعلم و حیث یشعر و بسارته من یشاء حیث و رسارته، همین است. خدا سبحان میدونه که رسارتش و مأموریتش رو چی بده. در دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه سجاده مراجعه فرموده است که یا من لا تبدل حکمت حل وسائل، ذات اقدس اله حکیمانه کار میکند، گرچه به ما فرمود وابتغوا الیه الوسیله، ما به هر وسیله متوسل بشویم که خدای سبحان یک کار غیر حکیمانه بکند معاذ الله، هیچ وسیله مسیر کار او را عوض نمیکند. یا من لا تبدل حکمت حل وسائل، که ما به وسیله نماز یا ولایت یا وسائل دیگر بخواهیم که خدای سبحان معذره یک کار غیر حکیمانه بکنه، این چنین نیست. بنابراین او مشیعتش حکیمانه است. اگر فرمود یونزل الملائکه بالروح من امرهی علی من یشاء، مشیعت او حکیمانه است و خدای سبحان میداند که به کی عطا کند. البته پست های کلیدی را بر اساس الله اعلم و حیثیتش از رسالت عطا میکند، به هیچ کسی نمیدهد که بد عاقبت در بیاید یا بین را کم بیارد یا ببرد. اما علم را، کرامت ها را، نسمت های کلیدی مثل نبوت و امامت را، رسالت، امامت، نبوت، اینا پست های کلیدی است. اینا اگر کسی داشته باشه حرفش در جامعه مقبوله. خدا اینا کرده یه همچه آدمی بد عاقبت در بیاید اساس دین متزلزل بشه. لذا هرگز ذات اقدس اله سمتهای کلیدی خود را به کسی که میداند او حسن عاقبت ندارد نمیدهد. اما علم را، خیلی از چیزهای عادی را به افراد مثل بلعم، مثل سامری اینا میده.
اینا که آیات الهی من پر روز باقی نازدیم وقت و علیه نبه الازی آتینه ها آیات را یا من آیات را هم اینا نه پیامبر نه نبی بودن نه رسول بودن نه امام بودن هیچ سمتی نداشتن اینا جز علمای عادی بودن منتها بعد عاقبت اینا ها رو ذات اقدسه را بانوان آزمون ممکن است به افراد عادی بده اما اونجایی که یه نظر الملائکته به روح من امرهی علا من یشا که به اونها مأموریت بدهد که شما مأمورید مردم را انذار کنید این برابر الله اعلم و حسمی اجهر و رسالت انجام میدهد ذات اقدس اله میداند که فلون شخص با سوء اختیار خودش در فلون سن بدرفتاری میکند و فلون شخص با حسن اختیار خودش تا عاقبت مستقیم است اختیار در هر حال محفوظ است ولی ذات اقدس اله عالم به عواقب سوء و حسن افراد هست که به حسن اختیار یا به سوء اختیار مبتلا میشوند یا سعادت نمیشوند فرمود ما هر کرات ذات اقدس را به خواهدت بندگانش فرستاده های خود را ملائکه را میفرستد روح را میفرستد این شخص القا میکند و این شخص مییابد مأموریت شبیه است که انذر و انذار اون گزارش و خبری است که تلخی را به همراه داشته باشد تبشیر اون گزارشی است که شیرینی را به همراه داشته باشد الخبر و را قسمینه یا تبشیر است یا انذار اینا رسولن مخبرن گزارشگرن هم گزارش بهشت میارن که میشه تبشیر هم گزارش جهنم رو میارن که میشه انذار گزارش این که کی خوش عاقبت است کی بد عاقبت فرده رو میارن اون میشه تبشیر این میشه انذار در حقیقت تبشیر بر انذار هم گاهی اطلاق میشود اونجا که در اصلا بشتر هم به عذاب علیم اون از باب تحکم و استهزا و اینم گفتن نیست و اینکه تبشیر عبارت از گزارشی است که در بشر اثر بگذارد چون گزارش و خبر یا عادی خب انسان نه خوشحال می شود نه بدها خبر عادی در بشر اثر نمی‌گذارد یا غیر عادی است که بالاخره انسان را یا غمگین می کند یا خندان اون خبری که در بشر اثر می‌گذارد بهش میگن تبشیر رو این جهت اون آیاتی که در بشر هم به عذاب علیم دیگه تحقق و مسخره نیست چون در بشرشون این اثر می‌ذارد منتها در بین توده مردم تبشیر به اون خبر مسرت بخش آمده مسرت هم همینطور است چون خبری که در اشعارید رج اثر می‌گذارد یعنی تو خطوط صورت اثر می‌گذارد خبر تلخ هم مسرت آور است برای که در اساریر رشت اثر می گذارد منطقه اصطلاح توده مردم تبشیر و مسرت مرا خبرها خوشحال کننده است به هر تقدیر فرمود امر خود را علی من یشاء من عبادهی می فرستد اونها می بدن انذر انذار کنید که خدا واحد است انذر و انه لا اله الا انا بهترین علم هم همین علم توحید است ما در قرآن کریم از ذات اقدس اله یافتیم که به پیغمبرش علیه و علیه آله و تعالی و سلام فرمود که قول رب زدنی علم بود اما کدوم علم را پیامبر به طلبه فرمود فعلم انه لا اله الا الله و استغفر ذنبک بهترین علمی که پیامبر مأمور بود به فراگیری و افزود در اون علم هم علم توحید است از یک سو فرمود رب زدنی علما از سوی دیگر فرمود فعلم انه لا اله الا الله اینجا یه علم نیست که خبر آثار هم به همراه دارد اینا را انذار کن یعنی هم توحید را اقام کن هم اثر توحید را کنا باور کنن انذر انه لا اله الا انا حالا که این چینت پتقونه یه فتقون نارلتی و قدوه الناس و الهجاره است اون مال زیاف یا توده و اوساط مردم هست یه فتقونه هم هست اون موحدنا به دنبال فتقونه حرکت میکنند توده مردم به دنبال فتقون نارلتی و قدوه الناس و الهجاره حرکت میکنند ولی کلا در آخر اونا هم رو برا هست اما یه موحد برای هر سه از جهنم گناه نمی کنه این برای اینکه بی حیایی گناه میکند. قبلا مرازی فرمودی سوره مبارکه علق که بخش اولش جزء اساقط آیات الهی است و در الواعد به صد نازل شد، فرمود به اینکه علم یعلم بان الله یرا، قبل از اینکه ما را از جهنم بترسانند ما را به حیا دعوت کردند. فرمودن انسان خجالت نمی کشد در برابر خدا، با خدا مخالفت می کند. یه وقت انسان در برابر زید مال امر را می برد یا از امر غیبت می کند، خب کسی می بیند که این دارد حق دیگری را ضایع می کند. اما یک کسی که دارد گناه می کند در برابر خدا با خود خدا مخالفت می کند، این خیلی بی‌حیایی است. فرمود علم یا علم به الله یرا، اونگاه این بخش توحیدی ما را به تقوی الله دعوت میکند. فتق و نار یتی و قود و هنسی و رجاره، اونم درسته، اما اصل این است. والحمدلله.